بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گرمترین سلام ها و صمیمانه ترین درود های ما رو از جام جم استودیو 11 تلویزیون ایران پذیرا باشید. به دومین مناظره 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران خیلی خوش آمدید.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا صالحا وعمل صالحا وقال إنني من ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازه میخوام به بینندگان، شنوندگان و مخاطبین محترمی که از طریق شبکه‌های گوناگون، شبکه یک، شبکه خبر، رادیو ایران، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های برون‌مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به صورت مترجم همزمان از شبکه‌های بین‌المللی برنامه مناظره را دنبال می‌کنند هم سلام و عصر بخیر بگم، همینطور به ناشنوایان عزیز که از طریق شبکه سلامت این برنامه رو دنبال می‌کنند. به تک تک نامزدهای محترم حاضر در استودیو هم سلام و عصر بخیر و خیر مقدم میگم و تشکر میکنم از تشریف فرمایی تک تک نامزدهای محترم. بر اساس استاندارد برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای محترم رو، اگرچه همگی از چهره‌های شناخته شده هستند، خدمت شما بینندگان عزیز به ترتیب قرعه کشی انجام شده قبل از مناظره معرفی میکنم. نامزد محترم شماره یک جناب آقای محسن رضایی میرقائد. نامزد محترم شماره دو جناب آقای علیرضا زاکانی. نامزد محترم شماره سه جناب آقای محسن مهرعلیزاده. نامزد محترم شماره چهار جناب آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی. نامزد محترم شماره پنج جناب آقای سعید جلیلی. نامزد محترم شماره شش جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. نامزد محترم شماره 7 جناب آقای عبدالناصر همتی. اجازه میخوام در آغاز اطلاعیه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را هم خدمت شما قرائت بکنم. مردم شریف ایران، اینک در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مظهر تجلی اراده ملت مفتخریم در خدمتتان باشیم. به استحضار می رساند به استناد ماده 62 قانون انتخابات ریاست جمهوری به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی، کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات با ترکیب رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر کشور، دادستان کل کشور، دبیر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وزارت کشور و یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان منتخب سه قوه تشکیل شده است. این کمیسیون موظف است طبق ماده 64 قانون انتخابات ریاست جمهوری چنانچه تشخیص دهد ضمن برنامه زنده مناظره هر یک از نامزدها نسبت به سایر نامزدها یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مطالبی که در برگیرنده عبارت توهین‌آمیز یا هتک حرمت و یا بیان مطالبی که مغایر با قوانین رسمی کشور باشد اظهار نمایند به میزان مناسب زمان برای پاسخگویی در نظر گیرد. بر این اساس در جهت احترام به افکار عمومی مردم شریف ایران، رعایت و اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری را به نامزدهای محترم یادآوری نموده و امیدواریم دومین مناظره 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری با محوریت موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، فضای اخلاق مدارانه، آگاهی بخش و در جهت شناخت از برنامه‌ها و دیدگاه‌های نامزدهای محترم پدید آورد. کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری. مجدداً هم تذکر این نکته رو ضروری میدونم که استودیو 11 ما به عنوان بزرگترین استودیوی سازمان به مساحت 480 متر و ارتفاع 15 متر و فاصله مناسب نامزدها و بنده از یکدیگر ماسک در برنامه مناظره استفاده نمی کنیم با مجوز ستاد کرونا. همینطور کمیسیون بررسی تبلیغات به بنده این تکلیف و مجوز رو کرده که بتونم در صورت که نامزدهای محترم از موضوع سوال خارج بشن تذکر بدم. اما دومین برنامه مناظره هم مثل برنامه مناظره قبلی از دو نیمه تشکیل شده و هر نیمه دارای سه بخش هست که توضیحات هر بخش رو اجازه میخوام در همون بخش خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم. در بخش اول نیمه اول ما از هر یک از نامزدهای محترم سه سوالی خواهیم پرسید. از هر یک از نامزدها که نامزدهای محترم 4 دقیقه فرصت دارن به این سوالات پاسخ بدن. اجازه بفرمایید من سوالات رو که به صورت پلم شده در اختیار بنده هست از پاکت خارج بکنم. بله، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید سوالات به ترتیب از 1 تا 7 است که به قید قرعه انتخاب میکنیم از کدام نامزد کدام سوال رو بپرسیم و هر کدوم از نامزدهای محترم 4 دقیقه فرصت خواهند داشت به سوال مورد نظر پاسخ بدن. قرعه کشی میکنم برای انتخاب اولین نامزد محترم. نامزد محترم شماره 6 جناب آقای رئیسی. سوال شماره 7 نامزد محترم شماره 6 به سوال شماره 7 پاسخ خواهند داد. این سوال در خصوص فاصله طبقاتی هست. فاصله طبقاتی موجود که برگرفته از برخی سیاست‌های نادرست و ویژه‌خواری‌ها در برخی دولت‌ها بوده موجب رنجش خاطر بسیاری از مردم به خصوص طبقه ضعیف و متوسط شده است. با عنایت به ضرورت همزادپنداری مسئولان دولتی با اقشار کم درآمد و متوسط جامعه، اگر رئیس جمهور شدید آیا باز شاهد تشدید فاصله طبقاتی در دولت شما خواهیم بود؟ اگر نه چگونه؟ جناب آقای رئیسی 4 دقیقه برای پاسخ به این سوال فرصت دارید که از الان شروع میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ابتدای سخن عرض بکنم که در جلسه قبل برخی از بداخلاقی ها شد که به مثابه اونچه که در قانون اومده اجازه داده شد که چند دقیقه بنده دفاع کنم. من از این حق دفاع نمیخوام استفاده کنم. دفاع را در این باب به مردم محول میکنم. خود مردم عزیزمون در این رابطه دفاع خواهند داشت. امیدوارم انشاءالله اونچه که در این نشست و مناظره هست بر اساس اخلاق، بر اساس قانون و بر اساس اونچه که اقتضای این نشست مناظراتی هست بین عزیزانی که در این عرصه حضور دارن انشاءالله باشد. البته آذری زبانهای عزیز از استانهای آذربایجان ها و اردبیل، زنجان، جاهای مختلفی که ترک نشینن بسیار بنده حقیر و مورد محبت قرار دادن که صمیمانه از لطف و کرامت و عنایتشون مثل همیشه سپاسگزاری میکنم. نسبت به موضوع فاصله طبقاتی که یکی از مشکلات جامعه ماست، فاصله طبقاتی محصول بی‌عدالتی است، محصول سیاست‌های نادرست اقتصادی است، محصول نوع تصمیم‌گیری هاست که به فاصله‌های مختلف در بخش‌ها منجر میشه. یکی برخوردار از حقوق نجومی میشه، یکی هم با حقوق کمتر، یا بعضی از طرح‌ها مثل همین طرح سلامتی که مطرح شد، ما شاهد بودیم که تو همین نظام سلامت برخی ها 100 میلیون و 200 میلیون دریافت میکردن، بعضی از پرستاران عزیز یا بعضی از پزشکان دریافتهای بسیار ناچیزی داشتن. در یک اداره و سازمان هم مشاهده میکنیم گاهی کارکنان مختلفی با پرداختهای مختلفی. برخی از بخشنامه ها صادر شده که ما تصمیممون اینه که انشالله اگر رأی مردم به بنده تعلق گرفت در همین ابتدای کار اون بخشنامه ها رو درش تجدید نظر بکنیم و این چند برابر کردن حقوق برخی از مدیران رو به عدالت نزدیک و نزدیکتر کنیم. واقعا این که ما از طرفی معتقدیم به اجرای عدالت، عدالت وقتی میگیم عدالت در جذب، عدالت در نگهداری نیروی انسانی، عدالت در ارتقا و عدالت در پرداخت حقوق، حقوق باید به عدالت پرداخت بشه، نه فقط حقوق، اصلا ظرفیت ها باید بر اساس عدالت توزیع بشه، ظرفیت های اقتصادی در کشور باید بر اساس عدالت توزیع بشه. اگر همه ظرفیت ها در کشور به عدالت توزیع بشه ما شاهد این میزان فاصله طبقاتی نیستیم. اون چه که بر ما لازم است آن است که بدانیم که این میزان فاصله طبقاتی که یکی فقیر بشه یکی یه دفعه غنی بشه، این محصول تصمیم گیری های اقتصادی است. مثلا این پرداخت تسهیلات به شکل ناعادلانه در کشور موجب فاصله طبقاتی میشه. بسیاری از این در واقع فاصله های طبقاتی محصول بسیاری از تصمیم گیری های ناعادلانه است. این ارزهای مثلا فرض کنید که 4200 بدون نظارت اگر تعلق گرفت، نتیجهش میشه که افرادی میبرن یک شبه میشن صاحب آلاف و الوف و افرادی زندگیشون از دست میره. اصلا نظام قیمت گذاری، نظام نظارت بر تأمین و تولید تا مصرف، اینا همه میتونه به جلوگیری از فاصله های طبقاتی منجر بشه. مجموع این مسائل
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از جناب علی، جناب آقای رئیسی. برای کشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره 1 جناب آقای رضایی. برای کشی میکنیم برای انتخاب سوال جناب آقای رضایی. بله، سوال شماره 1 از نامزد محترم شماره 1 جناب آقای رضایی. سوال شماره 1. از محوری ترین بندهای بیانیه گام دوم انقلاب، تقویت امید به آینده در نسل جوان کشور است. شما به عنوان نامزد ریاست جمهوری، اصلی ترین مانع موجود بر سر راه ایجاد امید در میان جوانان را چه می‌دانید؟ راهکارهای عملیاتی جناب عالی در این زمینه چیست؟ جناب آقای رضایی 4 دقیقه فرصت دارید که از همینک شروع میشه. خواهش میکنم.
مردم عزیز ایران، سلام عرض میکنم. مشکلات شما با شعار و وعده و شعبده بازی و حرفهای مفت حل نمیشود. مشکلات شما ریشه اقتصادی دارد و با حرف درمانی و با سخنرانی به نتیجه نمی رسد. به قول اون دانشجوی شیمی دانشگاه تهران که در حال دستفروشی می گفت که ما از گرسنگی امید می خوریم. خب درست میگه. چرا؟ چون امید دیدنی هست، امید گفتنی نیست، امید مشاهده کردنی هست. دولت ما امید رو به سفره شما بر می گرداند و انشالله یک بار دیگه لبخند پیروزی بر چهره شما خواهد نشست. یه نکته را هم عرض بکنم که حرف راستی در مناظره قبلی گفته شد که کسانی که نمیخوان تا پایان بمانن به مردم اعلام کنن. البته با توهین نباید گفته میشد. من همونطوری که شما احساس کردید تا پایان انتخابات هستم و با همه هم رقابت خواهم کرد. در مناظره قبلی من از ایران و امید به آینده ایران صحبت کردم. در اینجا میخوام از مردم ایران سخن بگویم، از همه اقوام با فرهنگ و تمدن ساز ایرانی، از آذربایجان که سر ایران است، از آقا مهدی باکری که وقتی از خاکریزهای دشمن عبور میکرد میگفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان، از همت، از احمد متوسلیان، از تهرانی مقدم، از همه قهرمانان اقوام ایرانی. ما با هم دیگه با همه ملت ایران جنگ رو به نتیجه رسوندیم، انقلاب رو به نتیجه رسوندیم. لذا دولت ما دولت همه اقوام ایرانی است، از اهل تسنن گرفته تا اهل تشیع. البته من نمیدونم چرا مرا به خاطر زاکروس بودن متهم میکنند. من افتخار میکنم زاکروسی هم و از قوم لور هستم، اما همه میدانند که من در تمام دوران زندگیم از همه اقوام ایرانی استفاده کردم و دولت ما از همه ایرانی ها تشکیل میشه. امید زمانی تحقق پیدا میکند که ما یک انرژی جدیدی رو در جامعه آزاد کنیم و از دولت‌های خواب آلوده‌ای که شب می‌خوابن بعد قیمت بنزین رو چند برابر می‌کنن و مردمی که هیچ توجیه نشدن، باشون صحبت نشده، می‌ریزن تو خیابان‌ها و اون مشکلات برای مردم به وجود میاد. ما دولت‌های خواب آلودگی رو باش خداحافظی می‌کنیم. من به ملت ایران قول میدم 1400 سال گشایش آینده ایران است. آغاز جدیدی انشالله ما در 1400 خواهیم داشت. امسال به نام مبارک هست ولی عصر منتسب شده. و من مطمئنم ملت ایران با مشکلات خداحافظی کرد. انما العسر یسرا. یه بار دیگه ما لبخند رو به چهره ملت ایران و برکت رو به سفره‌های مردم برمیگردانیم. مطمئن باشید اون آخرین ریالی که از جیب شما، حق شما به جیب دیگران رفته، دوباره برخواهد گشت و امید جدیدی، اون هم دیدنی، نه گفتنی.
سپاسگزارم. بارکشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره 5 جناب آقای جلی. بارکشی میکنم برای انتخاب سوال. سوال شماره 3 از نامزد محترم شماره 5 جناب آقای جلی. سوال شماره 3. اتخاذ تصمیمات مهم و به موقع و ایجاد تحولات ساختاری نیازمند وجود دولتی با پشتوانه اعتماد مردمی بالاست. چه برنامه‌ای برای تقویت اعتماد مردم به دولت احتمالی خود دارید؟ جناب آقای جلیلی 4 دقیقه جناب علی فرصت دارید به این سوال پاسخ بدید. از همینک زمان شما آغاز میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مردم عزیز ایران. فلیست تسلح الرعیه الا به سلاح الولاد. اگر میخواییم اعتماد مردم جلب بشود، حتما باید رفتار مسئولان درست بشود. یکی از موضوعاتی که مانع اصلاح امور می شود متاسفانه فرهنگ غلط سیاسی است که در نظام اجرایی اداری ما امروز وجود داره. این مربوط به یک جناح اون جناح نیست، مربوط به یک دولت یا دولت دیگر نیست، متاسفانه یک موضوع فراگیر هست. باید حتما نسبت بهش یک توجه جدی بشود. چه کسانی که رقیب شما باشند، چه کسانی که رفیق شما باشند، ممکن است دچار چنین آسیبی باشند. اگر شما از ساختار اجرایی اداری کشور اون فرهنگ سیاسی غلط رو پاک نکنید، این باعث می شود اون ظرفیت های کشور، توانمندی های کشور متوقف بشود. من 2-3 مثال بزنم براتون. من در جلسه قبل هم گفتم یکم بیشتر توضیح میدم. ببینید، اگر در فرهنگ سیاسی کشور نمایش جای کار واقعی رو گرفت، شما نمی توانید انتظار داشته باشید که کارها جلو برود. با نمایش کشور اداره نمی شود. حالا این رو من یکم توضیح بدم یعنی چی؟ اگر شما اومدید مرتب به جای این که نتیجه کار رو بیان کنید، هی فرایند کار رو توضیح دادید که بله من اینقدر گزارش نوشتم، اینقدر سفر رفتم، اینقدر فلان شد، اما نتیجه اینها نداشته باشد. این فرهنگ، فرهنگ غلطی است، کارها پیش نخواهد رفت. اگر شما اومدید کارهای ریشه ای رو کنار گذاشتید، به کارهای به اصطلاح نمایشی پرداختید، حتما مشکلات کشور باقی میمونه. یعنی اگر شما اصلاح ساختار بودجه رو بهش اهتمام نکردید، اون نظام نظارت بانکی تو جدی نگرفتی، به یه کارهای روزمره پرداختی، این حتما کشور رو متوقف میکنه. اگر نتیجه کارهای ولو شبانه روز مسئولان به اصطلاح در زندگی مردم دیده نشود، این نشان میدهد که اون کار واقعی نبوده است، یک کار نمایشی بوده است. من بحثم اینه که اگر شما آمدید گفتید که خیلی خوب، نمایش یعنی چی؟ یه تیر رو شلیک میکنید، هر جا خورد میگید همونجا هدف بود. مثلا میگید ما فلان توافق رو کردیم برای اینکه تحریم ها برطرف بشود. بعد میبینید تحریم ها دو برابر شد، میگید نه مثلا ما جام اخلاق رو بردیم. خب این که نتیجه کار نمیشود. من بحثم اینه که حالا اگر ما صحبت میکنیم، نباید اجازه داد این فرهنگ تسری پیدا کنه. مثلا اگر شما آمدید در کارها تصمیم را به موقع نگرفتید، یک کاری مرتب دچار وقفه شد، 1-2 معطل یک تصمیم کشور رو گذاشتید، این همون چیزایی است که کشور رو دچار مشکل میکند. اگر مثلا چند شغلی در بین مسئولان رواج داشته باشد، هر کاری یک فرد تمام وقت میخواهد. اگر این چند شغلی شد یک فرهنگ، حتی شد یک ارزش و به ضد ارزش تبدیل نشد، این حتما نمیتونه اون کار رو دنبال کنه. من عرضم اینه که اگر ما میخواهیم برخی از کارها رو دنبال کنیم، باید مواظب باشیم این فرهنگ سیاسی اصلاح بشود تا خیلی از امور به راحتی شکل بگیرد. اگر خدای نکرده این فرهنگ به نسل بعد رفت که بدتر میشود. یعنی اگر شما دوباره دیدید در نسل جوانی که دارن میان مدیریت هم
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از جناب علی. قرعه کشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره 3 جناب آقای مهرعلی‌زاده. سوال شماره 4 از نامزد محترم شماره 3 جناب آقای مهرعلی‌زاده. سوال شماره 4. سیاست فشار حداکثری آمریکا در دوره ترامپ به اذعان خود آمریکایی‌ها ناکام مانده و شکست خورده است. به همین علت رئیس جمهور جدید آمریکا در حرف و زبان گفته است می‌خواهد به برجام برگردد. ایران هم در مقابل تأکید کرده برای این کار تحریم‌ها باید لغو شود و با توجه به بدعهدی‌های مکرر آمریکایی‌ها لغو تحریم‌ها راستی آزمایی هم بشود. اگر شما رئیس جمهور شدید، برای تحقق این سیاست کلی که رهبر انقلاب اعلام کردند و در قانون سیانت از منافع ملی هم مصوب شده، چه روشی را در پیش خواهید گرفت؟ جناب آقای مهرعلی‌زاده، 4 دقیقه جناب علی از همینک آغاز.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، بر اساس سیاست‌های نظام و به دلیل بدعهدی‌هایی که امریکا کرده، فشارهای حداکثری را وارد کردند. مقاومت جانانه مردم ایران توطئه‌هاشون رو بر باد داده و بدین ترتیب مواضع جمهوری اسلامی ایران مواضع درستی است. بایستی با قوت در مذاکرات حاضر بشیم در جهت اینکه برجام رو زنده بکنیم و اون حقوقی که در برجام بوده است رو دوباره مردم ایران برگردونیم. البته بایستی همه امکانات کشور و همه تصمیران کشور در همه قوا و در همه نهادها همکاری بکنند که برجام و این مذاکرات در این سری به نتیجه برسه. اما در خصوص مطلبی که جناب آقای رئیسی فرمودن، اجازه من یه توضیحی بدم. جناب آقای رئیسی فرمودن که دفعه گذشته بد اخلاقی هایی شده در جلسه و فرمودن که از وقتشون استفاده نمی کنن یا از حقشون میگذرن. نمیدونم حالا کدوم بد اخلاقی ها رو میفرمایند. اگر و فرمودن که آذری زبان ها بهشون زنگ زدن و لابد دلجویی کردن، من فکر نمی کنم آذری زبان ها بهشون توهینی کرده باشند. آذری زبانی در اینجا نبوده که بهشون توهین کرده باشند. ضمن این که من تصحیح کنم، آذری زبان ما نداریم. آنچه که هست در مناطق آذربایجان‌های شرقی، غربی، اردبیل و همدان، زنجان و حتی خراسان، اصفهان، شیراز و جاهای مختلف، حتی خوزستان، ترک زبان‌ها هستند. من تصحیح می‌کنم که نظر استفاده از این کلمه جناب آقای رئیسی توجه داشته باشند. من با توجه به اینکه جناب آقای رئیسی قاضی هستند، می‌خوام که ایشون تو این زمینه خب دقت بیشتری رو اعمال بکنن. من نمیدونم آیا ما اخلاق رو چی تعریف میکنیم یا بد اخلاقی رو چی تعریف میکنیم. اگر اینکه در خصوص مدرک جناب آقای رئیسی بنده مطالبی رو عرض کردم، مطلب حقی بود. جناب آقای رئیسی از نظر کلاسیک 6 کلاس درس خوندن. بعدن من با احترام عرض کردم خدمتشون که من با احترام به دروس حوزوی ایشون خوندن و بعدن معادل سازی کردن و بعدن دکترا گرفتن در مدرسه شهید مطهری و عرض کردم که اصولا علم اقتصاد مثل علم شیمی، علم پزشکی و سایر